الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا بالقاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وأجل فرجهم. بنابراین گذاشته بودیم که در بحث امروز 17 اسفند 99 و بحث مصلحت، بنابراین گذاشته بودیم در خصوص بحث مصلحت فارغ از روی کرده عقلی و بحث کلامی روی کرده روایات رو در خصوص ادله مصلحت داشته باشیم و جلسه گذشته برخی از این موارد رو مرور کردیم، البته روی کرده عقلیش رو هم یه قدری با هم مرور کردیم. عرض کردیم که دو تا روی کرد وجود داره برای بحث روایات در حوزه مصلحت. یک روایات ناظر به مصلحت و عنوان امر پیشینیه، یعنی احکام دار مدار مصالح و مفاسد نفس الامریه است، یعنی وجوب به این خاطر هست که مطلوبیت الزام آور دارد، حرمت به این خاطر هست که مفسده الزام آور دارد، مستحب و مکروه هم باز هم بحث مفسده و مصلحت هست در حد غیر الزام آور. و روایتی رو دیگه درست کردیم که از امام صادق علیه السلام بود، روایت خدمت شما عرض کنم که مفضل بود و اگه اشتباه نمی کنم بله. خب در اون گذشت روایت دومی رو امروز با محوریت همون مباحث احکام تابع مصالح و مفاسد نفس الامریه هستن مرور میکنم و اگر انشاءالله برسیم یه سری از سیره های اهل بیت رو در خصوص که اونها هم بحث مصلحت رو به تعبیری در نظر می گرفتن و اینگونه نبود که بحث مصلحت فقط به اهل سنت برگرده. مهم اینه که مصلحت کدوم مصلحته و بر اساس چه قرائتی از مصلحت شکل می گیره. حالا انشاءالله اونم اگه برسیم برای بخش دوم شام اونو با هم دیگه مرور میکنیم. اما این روایت دوم از امام رضا علیه السلام، این که باز هم در خصوص سند این روایت، چون روایت رو در علل و شرایع اومده، از این جهت روایت قابل قبولیه، سندش هم علی ظاهر مثل قبلی که مرسله بود نیست. حدثنا محمد ابن ابي عبد الله محمد ابن اسماعيل عن علي ابن العباس قال حدثنا القاسم ابن الربيع الصحاح محمد ابن سنان ان ابا الحسن علي ابن مسرضا كتب اليه. اونجا تعبیر داره که کسی انگار نامه ای نوشت به ایشون، كتب اليه بما في هذا الكتاب جواب كتابه اليه، یکی سوالی کرده و ایشون هم در پاسخ به اون جواب را نگاشته. یسأله عن، از این سوال کرده، جاءنی کتابک، نامت اومد، تذکر و به ذهنت رسید، اینجوری گفتی، ان بعض اهل القبله یزعم ان الله تبارک و تعالی لم یحل شیئا ولم یحرمه لعلت اکثر من التعبد لعباده بذلک. میگه گمان ظاهرا بحث اشاعره است که بعضی از اهل قبله، یعنی همین بعضی از مسلمان ها، گمانشون این است که خداوند حلال و حرامش مسئلهش تعبد به خداست. چرا حرام کرده؟ خدا میخواد بگه آقا این کار رو انجام بده، این کار رو انجام نده، تا معلوم بشه که حرف منو گوش میکنه. همین لم یحل شیئا ولم یحرم شیئا لعلة أكثر من التعبد لعباده بذلك. قصدش يعني عبادت تعبد داشته باشن. امام میفرماد که قد ذل من قال ذلك ضلالا بعيدا و خسر خسرانا مبينا. خیلی گمراه شدند کسایی که چنین گمانی دارند، خیلی زیاد، و خسران دارند کسایی که چنین تلقی دارند. چرا؟ استدلال امام اینه، لأنه لو کان ذلك، اگر این طور بود، لکان جائزا ان یستعبدهم به تحلیل ما حرم و تحریم ما اهل. اگه اینطور بود لازمش این بود که جایز بود که خداوند ما رو متعبد کند به این که حلال بشموریم اون چیزی رو که حرام کرده، یعنی خدا بتونه یه چیزی رو که حرام کرده رو بتونه حلال کنه، چیزی رو که حلال کرده رو حرام بکنه. این هم تعبیر جالبیه که لکان جایزن، جایز بود این کار انجام بده، و حالا که جایز نیست. لکان جایزن یا تعبده هم اونا رو متعبد کنه این که حلال بشمارن اون چیزی رو که حرام کرده و حرام بشمارن اون چیزی رو که حلال کرده. چطور؟ مثال میزنه، حتی یا تعبده هم به ترک صلات و صیام و اعمال البر کلها، خدا بتونه اینها رو متعبد بکنه، به این آقا دیگه از این بعد نماز حرام است، روزه حرام است، عمل خوب حرام است، ول انکار له، و اینکه خدا رو انکار کنن این خوبه، ول رسوله و کتبه. خب اینا رو میتونست خدا به اینها بگه این کارو بکنه، و حالا که نمیشه، ول جهود به زنا و سرقه، و اینکه سرقت و زنا رو انکار کنن مثلا که بده یا فلان، و تحریم ذوات المحارم، و اینکه نسبت به محارم آدم بتونه مثلا اون حالت که حالا هست و مثلا این قدی دیگه در نظر نگیره و بتونه باشون ازدواج کنه، بتونه. و ما اشبه ذالک من الامور التي فيها فساد و تدویر و فناء الخلق. اینایی که خب معلومه آدم وقتی بخواد انجام بده، این نکتهش خیلی دقیقه دیگه، علتی فیا فساد و تدبیر. تو بگی آجان دیگه میتونه خدا رو انکار کنی، باید خدا رو انکار کنی، خدا میتونه چنین کاری بکنه، اگه انکار کنه دیگه اصلا عبادتی وجود نداره، که اصلا خدای دیگه باوری به خدای وجود نداره. و فناء الخلق، اگه اینطور بشه خب دیگه زنا و نمیدونم تحریم ذوات المحارم و فلان بشه، خود دیگه اصلا نسل و زندگی وجود نداره تا آدم بخواد، مثلا نمیتواند چنین چیزی رو صادر کند، چون دیروز گفتم دیگه ملاک ها مشخصه و خدا این ملاک ها رو مشخص کرده و خودش بر اساس این ملاک ها عالم رو خلق کرده. بعد امام میفرماد که انا وجدنا کل ما احل الله تبارک و تعالی ففیه صلاح العباد و بقاؤهم و لهم الیه الحاجه التي لا یستغون عنها. ما اینا وجد نامی، ما اینجوری میابیم کل ما احل الله تبارک و تعالی، هر چیزی که خود حلالش مرده، خیلی هم بلکه عمومش خیلی قابل تأمل دیگه، کل ما احل الله تبارک و تعالی ففیه صلاح العباد و بقاؤهم و لهم الیه الحاجه، نیازمندی هاشونه. حالا نیازمندی هایی که اگه بود اگه نبود نه، التی لا یستغنون عنها، یستغنون عنها، بی نیازم ازش نیستن. و وجدنا المحرم من الاشیاء لا حاجت بالعباد الیه، اون چیزایی که محرم کردیم خدا حرام کرده انسان ها بهش نیازی ندارن. و وجدنا مفسدن داین الفناء و الحلاک، این اصلا قضیه اون چیزی که حرام شده به خاطر همینه. ثمر عیناه تبارک و تعالی قد احل بعض ما حرم فی وقت الحاجه. خب این حرفا درست قبول، میگه حالا میبینیم بعضی وقتا یه چیزیه که خدا حلال کرده، حالا میگه آشکال نداره، یا برعکسش حرام کرده، حالا میگه اشکال نداره. خب این چی؟ ما رأیناه و صفت میبینیم که تبارک و تعالی قد احل بعض ما حرم، یه چیزی حرام بود حلال کرده در وقت حاجت. چرا؟ مثل بحث میته و بحث دم و بحث شرب خمر رو که به صورت عادی حرامه اما یه وقتایی حلال میشه. چرا؟ لما فیه من الصلاح فی ذلک الوقت. الان خوبه، الان جان رو نجات میده، الان موجب میشه که انسان از تشنگی نجات پیدا کنه. الان نظیر محل من المیته دم لحم خنزیر اذا اضطر الیه المستر، اگر الان مستر بشه. چرا جایزه؟ لما فی ذلک الوقت من الصلاح، الان برای بدنش خوبه، نجات میده، این رو جون بهش میده. ول اسمه، حفظش میکنه. و دفع الموت، از مرگ نجاتش میده. فکیفه ان الدلیل علی انه لم یحل الا لما فیه من المصلحه الابدان و حرم ما حرم لما فیه من الفساد. میگه چطور شما قبلا همین میگفتی دیگه، میگفتی الان اینا حلال است به خاطر اینکه بدنش خوبه. خب الان بدنش خوبه دیگه، بر بدنش خوبه، اضافه تر بدن رو خراب میکنه، این مقدار جانش رو نجات میده. ولذالک وصف فی کتابه، همین خاطر هم که خداوند در کتاب خودش توصیف کرد و عدد انه رسوله و حججه و خدا اینا رو به پیامبراش هم ابلاغ کرده فلان. و کما قال ابو عبدالله علیه السلام، کما که امام صادق علیه السلام این گونه فرمود، این امام رضا علیه السلام به امام صادق علیه السلام داره استناد میکنه. لو یعلم العباد کیف کان بدء الخلق، اگر ملت مردم میدونستن که ابتدای خلقت چگونه بود، مختلف اثنان، دو نفر با هم دیگه دعوا نداشتن، ملاک ها مشخص بود، منطق مشخص بود. بعد باز یه تعبیر دیگه ای داره که و قوله امام صادق علیه السلام لیس بین الحلال و الحرام الا شیء یسیر، بین این دو تا یک خط باریکه، یحوله من شیء الى شیء فیسیر حلالا و حراما، یه چیزی حرام است به یک علتی همون میشود حلال یا میشود حرام. ملاک ها مشخصه و بر اساس ملاک است، نه اینکه خدا مثلا میخواد بگه که من الان عشقم کشیده این حرام باشد، اون عشقم کشیده حلال باشد. قبلا با هم دیگه صحبتشو کردیم، اگر میگیم یهدی من یشا یذل من یشا، هر کی خدا دوست داره، هر کی خدا عشقش کشید، این مراد از من یشاء خدا غیر از من یشاء عباده. مردم عادی وقتی میگن من یشاء، هر چیزی خواست، یعنی ارادهش، هوسش. اما در مورد خداوند، مشیء خدا، خدا هر چیزی رو اراده نمی کنه. اگر اراده می کند یعنی حتما قبلش یک منطقی داره، حتما یک حکمتی داره، علتی داره. لذا حتی اگر اون اشاعره بگویند خدا هر چی دلش خواست حرام کرد، هر چی دلش خواست حلال کرد، حتی اگر حرف اونها رو هم بپذیریم، در نهایت باید گفت خدا هر چیزی رو بدون علت انتخاب نمی کنه. بله خدا میخواد ما رو مثلا متعبد کنه، خیلی خوب، حالا چرا اگه میخواد خدا ما رو متعبد کنه چیز بد را واجب کند، چیز خوب را حرام بکند؟ یا مشیه خدا سازگانی، حتی اگر ما به مشیه خدا هم واگذار بکنیم، باز هم چون اراده خدا اراده تابع حکمت و علم و خدمت شما از ما همه ویژگی های خداوندی، لذا اون هم باد بدون ملاک نخواهد شد، بلکه ملاک بر او ملاکی است که باز تابع همین حکام، تابع مسائل و مفاسد خواهد بود، به همون خواهد رسید. این روایت دوم که تکلیفش معلومه در قبال اون چیزی که ما داریم در موردش صحبت میکنه. نکته لواتس سوم که حالا این خیلی توی مستدرک نقل شده، سنش هم نمیدونم چقدر جدی باشه، چون از کتاب فقه رضا نقل شده، فقه رضا هم محل کلامه دیگه، یا کتاب مال امام رضا هست یا نیست یا روایته، حالا هرچی، اما تعبیری است که در راستای همون روایت قبلی وجود داره. ان الله تبارک و تعالی لم یبه اکلا ولا شربا الا لما فی المنفعت و الصلاح، خدا مباح نکرد اکل و شربی را مگر به خاطر اینکه درش منفعت و مصلحت بود، ولم یحرم حرام نکرد همین اکل و شربی را مگر درش ضرر و تلف و فساد باشد. این قاعده کلی همونی که در موردش حرف زدیم و فراتر از اون هم دیگه نیازی به تعبیری نیست. آقای صبحانی در تحلیل این دسته از روایات و این که احکام تابع ملاکات هستن این تعبیر داره: قد تضافرت النصوص عن ائمه اهل البيت، روایات و نصوص متضافرن زیادن به این که احکام شریعت تخضعوا لملاکاتن، احکام تابع ملاک ملاکای پیشینی داره. البته ایشون بعد به برخی از این روایات اجمالا اشاره میکنه و قال فی الدم، همین که قبلا با هم مرور کردیم روایت قبلی رو روز گذشته، انه یسیء الخلق یورث القسوة للقلب و قلة الرأفة و الرحمة ولا یؤمن ان یقتل ولده و والده، این روایتی بود که قبلا داشتیم. باز دوباره روایت بعدی، یا ان مدمن الخمر، از امام باقر علیه السلام انگار نقل میکنه، کعابد وسنن و یورث و الارتعاش مروته یحملو لتجسر علی المحارم من صفک دما رکوب الزنا، و این روایتی قبلا با هم مرور کردیم و غیرها من النصوص عن المتضافر عن ائمه الدین. الا ماشاءالله این امروز بحثی هم نیست و خیلی دیگه نیازم به این ادامه این عبارات نیست. اون چیزی که در مجموع مد نظر هست در خصوص این دسته از روایات این است که احکام تابع مصالح پیشینی هستند. حالا ممکن است برخی از این مصالح رو ما میدانیم، بعضی رو نمیدونیم. این بحث صغرویه. اصل این که احکام تابع مصالح و مفاسد هستند و اینکه اگر خداوند حکمی را جعل کرده حتما این حکم مطلوبیت داشته، مصلحت داشته، یا اگر حرام کرده ضرر داشته، این مفروضه. حالا ما در حوزه عبادات برخی از این چیزا رو نمیدونیم، تو حوزه مثلا معاملات، تو حوزه سیاست اجتماعات میدونیم. حالا ممکنه در برخی موارد در حوزه سیاست هم بعضیشو ندونیم، اما قدر متقنه که اکثر امور حوزه عبادات مخفیه، ملاک رو نمیدونیم، اجمالا میدونیم. در حوزه سیاست، اجتماعات، عبادات برعکسه، عمدتا میدونیم، ممکنه برخی از موارد رو هم نمیدونیم. قدر متقنش همینی که احکام تابع مصالح و مفاسد هستند و اگر جایی میدونیم خب عمل میکنیم، جایی که نمیدونیم بر اساس همون اعتماده بازم عمل میکنیم. این نکته ای که در خصوص مصالح پیشینیه. اگر اینجا نکته ای دارید بگید، من برم سر نکات مصالح پسینی به تعبیری. بریم سراغ سیره اگر نکته ای هست. همش دست آقای محمدی بالاست، من فکر میکنم الان ما سوال داریشون. خیلی خوب.
نه استاد، خدمتتون سوال
ندارم. در خصوص مصالح دسته دوم که البته همینجا هم ممکنه مصالح دسته دوم به این معنایی که گفتم نباشه، حالا میریم مرور میکنیم و عرض میکنم اونجا که آیا از باب مصلحت دسته دوم یعنی ترجیح یک طرف بر دیگریه، که خب می شود مصلحت دسته دوم یعنی دو تا امر هست در مقام تضاهم یا تعارض یکی رو برگزینیم، یا اینکه نه اینجا هم یک ملاکاتی وجود دارد و احکام تابع ملاکاته. قدر مطلقاً اینه که برخی از رفتارها در خصوص پیامبر اهل بیت در خصوص برخی از امور با همدیگه متفاوته. اینکه چرا اینها متفاوته؟ آیا مصلحتی پسینی عارض شده و این مصلحت پسینی موجب این کار شده، یا اینکه نه همون مصلحت اولیه و پیشینی حکم کرده بر این قضیه؟ حالا چند مورد رو من همینطور مثال میزنم و بعد بریم ببینیم که این تلقی شما چیه و بنده چه نکته این وسط ممکنه داشته باشم. در خصوص جنگ های پیامبر، ما لااقلش اینه که دو تا رویکرد متفاوت در جنگ ها داریم. یعنی برخی از موارد پیامبر در موقع جنگ از اونها هیچ باقی نگذاشته، همه رو کشته، مثلا در برخی از موارد حتی یک کدومشون هم نکشته، همه رو آزاد کرده. چطور میشه توی جنگ با یه عده‌ای مثلا فرض کنید که برخورد مهربانانه، برخورد ناشی از عطوفت و بخشش، در یه جایی نه ناشی از عدم بخشش مطلقا؟ من مثال بزنم که حالا ببینم شاید تلقی شما تو حوزه تاریخ شاید یه قدری راحت‌تر نکتهتون رو بگید. در بحث جنگ ها در بنی قریظه ظاهرا اگه اشتباه نمی کنم سال پنجم هجرت جنگ اون احزاب و خندق اتفاق افتاد. پیامبر وقتی وارد مدینه شد، خب با همه اهالی مدینه با اوس خزرج قرارداد بست و پیمان‌نامه بستن و از طرف دیگه با قبائل یهود هم جداگانه پیامبر پیمان‌نامه مستقل بستن و اونها متعهد شدن به پیامبر کمک کنن و حمایت کنن، پیامبر هم متعهد شد به اونها کمک کنن و از اونها حمایت کنن در قبال دشمناشون. در جنگ خندق خب در بدترین حالت ممکن اینها اومدن و خیانت کردن، با دشمن همراه شدن و عملا خواستن راه دشمن رو باز کنند و بیان و کار اسلام رو یکسره کنند. خب ماجرا جنگ خندق به گونه دیگه تمام شد، خدا بالاخره لطف کرد به مسلمان ها، فداکاری از تعمیر شد و در نهایت اونا شکست خوردن، لشکر فرار کرد. این وسط بنی قریظه خب عهدشکنی کردن، پیامبر رو تنها گذاشتن، راه دشمن رو برای ورود به مدینه انگار فراهم کردن و خب دیگه طبیعتا دشمن تلقی شدن، هم قراردادشون رو نقض کردن هم عملا با دشمن همراهی کردن. وقتی اونها رفتن، خب پیامبر رفت برای بنی قریظه و که اونها رو باشون بجنگه، رفت و بالاخره اونها رو محاصره کردند و در وقتی محاصره کردن چند روزی دارن، 5 روزی 6 روزی هست، نه بین 15 تا 20 تا اگه اشتباه نکنم، اینا همچنان موندن، دیگه فایده نکرد، مواد غذاییشون انگار تمام شد، مقاومتشون تمام شد و گفتن که آقا ما تسلیم میشیم. اما شرطش رو اول گذاشتن که آقا ما مثلا مثل جنگ های قبلی که پیامبر با برخی از یهود داشت و مثلا اونا بهشون گفته بود که اشکال نداره شما برنشین برید و مثلا به اندازه یک شطور وسیلتون رو بگیرید برید و زمینتون و خونتون باید بمونن. اول گفتن ما چنین کاری کنیم، پیامبر نپذیرفت. بعد گفتن آقا با هیچ وسیله نمیبریم، فقط خودمون بریم، با پیامبر نپذیرفت. گفت هر آنچه من حکم بکنم باید ملاک باشد. اونا نپذیرفتن، در نهایت ظاهرا حکم کردن به نظر رئیس قبیله اوس اگر اشتباه نمی کنم، و بعد دیگه صدر شاید را یادم نمیرسد، حالا چیزی که تردید دارم نگه، و اون هم ظاهرا مجبور شده بود و افتاده بود. اونا گفتن آقا ما راضی هستیم به اون چیزی که ایشون در نظر گرفته، هر چی ایشون حکم کنه ما قبول بریم. آدم منصف و آدم صدای من نیست، صدا نمیاد.
چرا صدا داریم اصلا؟
آقای مشتاقی نیا فکر کنه قضیه درش به مشکل خورده تو من رفته کارش رو بکنه.
ما داریم صدا رو اصلا، صدا خوبه.
خودتون آقای مشتاقی نیا نکته نوشت کرد. خدمت شما عرض کنم که سعد ابن عباده هم اون اگه اشتباه هم سعد ابن عباده هست که رئیس اوز و اونجا حکم میکرد که اموال اونها مصادره، مردهاشون کلن کشته، مردهایی که بالغن، بچه نه، مردهایی که بالغن همه کشته، زنها اسیر و خونه زندگیشون دست مسلمان ها. یعنی حکم بسیار سختی بر اونها کرد و البته چون خودشون موافقت کرده بودن به این که هر حکمی که ایشون بکنه قبول میکنن، خودش هم داره مجبور شده بود تو این جنگ. و در نهایت ما اونجا همه یهود یعنی مرداشون همه کشته شدن، زناشون از دم اسیر شدن و کنیز شدن، خب بچه هاشون هم به تبع همینطور به اسارت گرفته شدن. و خب ما این طرف این رو نگاه بکنیم با یک منطق دیگه، ای پیامبر وقتی میره برای فتح مکه، از کسایی که اینقدر پیامبر رو اذیت کردن، فتنه کردن، خود جنگ خندق رو اینا علم کردن، اینا با همه این حرفا، اما وقتی پیامبر رفت توی مکه رفت فتح بکنه، گفتن که آقا الیوم یوم الملحمه، امروز روزی که باید پدرشون رو در بیاریم، امروز باید انتقام بگیریم. پیامبر فرمود که خیر، امروز روز رحمته، امروز نباید کشته داشته بشه، حتی اگه کسی در خانه ابو سفیان بره پناه بگیره، کسی بهش کاری نداشته باشه. و در نهایت فکر کنم شاید دو سه نفر فقط روز فتح مکه کشته شدن، اونم به خاطر اینکه شمشیر گرفتن و مثلا فارغ از دستورات اشراف قریش خواستن قیام بکنن. و حالا این یه طرف، از اون طرف پیامبر با این قریش با اینها به گونه ای رفتار کرد که حتی در غنائم یک سهمی رو پیامبر داده برای مؤلفت قلوبهم، داده به اشراف قریش. مردم یعنی اون کسایی که تو مدینه بودن، به خصوص کسایی که مهاجرین بودن، مهاجرین آدم های ضعیف بودن، پول نداشتن، خونه هاشون رو ول کرده بودن و عمدتاً پولاشون هم خود اشراف قریش گرفته بودن، مصادره کرده بودن. و اینکه این دفعه پیامبر بیاد توی جنگ هایی بعد سهم قابل قبولی بده به اونها، این دفعه اونا انگار ناراحت شدن، عصبانی شدن که این چه پیامبریه، این چه عدالتیه، چه تعبیر اینطوری کردن، چه عدالتیه مثلا. و پیامبر اومد می وسط و گفت اگه من عدالت ندارم پس کی بعد عدالت چیه؟ پس اگه من شک در عدالت من داره، پس اصلا عدالت دیگه اصلا یعنی چی؟ و بعد پیامبر فرمود که یه مصلحتی هست که من این کار انجام دادم، خیرش به شما بعدا خواهد رسید، پول ممکنه سهم اونها باشه اما من سهم شما هستم. و در نهایت مردم قبول کردن. حالا نکته اینجا که در جنگ چطور میشه که شما یک جنگ کلن بکشیم، حتی نسبت به قبلیش هم نه، یعنی شما تو جنگ های قبل از همین بنی قریظه، خب پیامبر اونا رو نکش، اینا رو مهاجرت داد، تو آقا جون بلند شین برید، اینجا دیگه نمونید. اما اینجا اون تبیون اونایی که مکه رفتن، اون ستون توبه یا ستون ابولبابه، یکی از اون چیاش همینه که ابولبابه انگار اینها یهود بنی قریظه ایشون رو اینو خواستن ازش مشورت بگیرن که چیکار کنن، آیا تسلیم بشن، آیا مثلا کنار بیان. ابولبابه انگار دستش بود رو گلو خودش مثلا که انگار پیامبر همه شما رو میخواد بکشه، و اونها از این جهت یعنی اسرار پیامبر رو لو داد و بعد پشیمان شد و اومد و خودش به اون ستون توبه بست. و میخوام میگم یعنی میدانستند مردم که سر پیامبر چگونه است، و بعد از اینکه اون رئیس قبیله اوس هم حکم کرد، پیامبر فهمید که بله این حکم خداست و خداش این حکمی رو انگار برای اینها در نظر گرفته. حالا سوال اینه چطور میشه یک جنگ کلن بکشه، یک جنگ هیچی نکشه؟ حالا باز مثال میذارم، ملاک شما بگید. در جنگ جمل پیامبر حضرت امیر، خدمت شما عرض کنم که بنا رو بر کشتن بقیه نداره، اونایی که موندن حتی غنیمت نمیگیره، اموالشون رو کاری نداره، عایشه رو خیلی محترمانه به مکه میفرسته، اما توی جنگ نهروان با خوارج شاید به تعداد انگشتان یک دست یا دو دست باقی میمونه و همه رو از دم تیغ حضرت میگذرونه. و جالبترش اینه که حضرت میفرماد که من وقتی هستم حکم به قتلشون حکم اینا میدم، اما بعد از من اینا رو به این معنا نکشید، به معنایی که اینا حضرت اینا رو کشته، چون حالا با معاویه درگیر میشن به خاطر اینکه موی دماغ برخی از حکومت ها میشن. و چگونه میشود که پیامبر بیاد توی مکه اینها رو ببخشه، همه رو آزاد شده اعلام بکنه، و از طرف دیگه بعدها به اینها غنیمت هم سهمی از غنیمت بده، اما از اون طرف با یهود، مگر آدم مثلا میگم ممکنه کسی بگه آقا اینا چون فامیلاش بودن، چون اشراف قریش فامیلاش بودن، به بالاخره نجاتشون به هم میخورده، همه توی قریش بودن، اونا بیگانه بودن، حالی که پیامبر طبیعتا برخورد این گونه نمی کنه، برخورد نجادی و فامیلی نمی کنه، و پیامبر نشون داد که این بحثا به اون راه نداره. حالا سوال اینه چطور میشه که در این دو مقام دو تا رفتار مشخص انجام میده؟ نکته مهم اینه که این مقوله از باب حکم ثانوی به این معنایی که ما میگیم نیست. در بحث مصلحت به معنای ترجیح یکی از دو طرف بر دیگری، در جایی که یک قضیه وجود دارد بین این و اون مردده، خب پیامبر به جای اینکه مثلا فرض کنه میخواد یا بکشه یا آزاد کنه، ترجیح میده آزاد کنه، بله این میشه مصلحت نوع دوم. اما در دو مورد که پیامبر در یک مورد یک کار انجام میده و در مورد دیگه رفتار دیگه انجام میده، اینجا دیگه ترجیح به معنای قسم دوم نیست، بلکه ترجیح از باب قسم اوله، یعنی در نسبت به یهود مدینه یک ملاک وجود داشت و در مشرکین مکه یک ملاک دیگه وجود داشت، و بر اساس ملاک اول پیامبر یک گونه رفتار کرده و بر اساس ملاک دوم به گونه دیگه رفتار کرده. کسی میتونه اینجا گمان زنی کنه و بگه چرا پیامبر با یهود مکه مدینه اینگونه رفتار کرده، یعنی حداقل با بنی قریظه، و با قریش اینگونه رفتار نکرده و گونه متفاوت رفتار کرده؟ میتونیم گمانی برای این ملاک داشته باشیم؟ آقای سلطانپور که خب حالا صداش امروز نمیاد، معذوره، اما بقیه هیچ گمانی دارن نسبت به این قضیه که چرا پیامبر نسبت به اونها اینقدر سخت رفتار کرده و نسبت به اینها اینقدر شل؟
سلام علیکم، من چیزی بس کرد
آره وصلش کردم الان، زدم به شارژ سریعش کردم. استاد من میتونم یه نکته بگم؟
بله،
توی بحث در واقع یهود، اینها پیمان شکن هایی بودن که پیامبر باهاشون جنگید و در رابطه با پیمان شکنی چیز شدن، یعنی توبیخ شدن و اون حکم براشون صادر شد. در رابطه با کفار دشمنانی بودن که پیامبر اینها رو مغلوب کرد و با مغلوب شدن همشون گرایش به اسلام پیدا کردن. یعنی یه اتفاق عجیبی افتاد، اینها رو نگفت که همتون میتونید اینجا باشید و بر دین کفر باقی بمونید و در واقع شما همینی که هستید الان مغلوب اینجا بمونید. گفت همتون میتونید باشید به شرط اینکه همتون مسلمون بشید. یعنی در واقع هر دوتا توی یک هدف بودن. اون یهودی ها اگر اونجا قبول میکردن که همشون مسلمون بشن، ای چه بسا اونها با اونها هم همین رفتار رو میکرد، ولی یهودی ها یقینا قبول نمیکردن که مسلمون بشن و دینشون تغییر پیدا بکنه. لذا اون حکم اعدام رو برشون صادر کرد، چون جای دیگه هم نمیرفتن و هر جای دیگه هم میرفتن بر این دشمنی خودشون باقی میموند و ظاهرا ملاکشون کاملا فرق میکنه دیگه.
یه نکته، این نکته خیلی خوب، نکته دقیق بود و نکته درستیه. یه نکته بسیار مهم، تا حالا یهود عملا پیمان شکنی کردن، نقض عهد کردن و عملا دفعه بعدم همین کار انجام میدن. یعنی عملا من یه وقتایی نگاه میکنم به تاریخ، فکر میکنم که آره، حالا اینم تخاصم و عدم تخاصم نکته ای. یه نکته اینی که من یه وقتی نگاه میکنم میرم مثلا سال 88 کسایی که اومدن و عملا در وقتی که دشمن پای مرزهای ما بود و عملا آمدن به عنوان نفوذی دشمن وارد شدن، نه فقط کم از دشمن نداشتن بلکه از دشمن هم بدتر شدن و عملا جای نقش دشمن بازی کردن. این آدم ها حتما دفعه بعدم همین کار رو خواهند کرد. حتما این آدمایی که وقتی دشمن پشت مرد هست این کار رو انجام میدن، عملا در موقعیت مخاصمه قرار دارن. این آدم هایی نیستن بگیم خب حالا یه جرم کوچیک کردن یا نکردن یا هر چیزی، اما اینکه حالا چرا با نظام به اونها حکم قتل صادر نکرده و حالی که اینا قطعا مستحق این امر هستن. حالا من قاضی نیستم، اما اینقدری که از دین و اسلام میفهمم و مسائل سیاسی یک نصف نیمه میفهمم، اما مسئلهش اینه که اینها خب نقض عهد نکرده بودن. پیامبر یک نکته دیگه باز اضافه بکنم بعد تطبیقش کنم در بحث سال 67 وقتی بحث مرساد مطرح شد، خب عمده کسایی که در داخل زندانهای ایران بودن یعنی منافقین، اینها عمدتا یه حکمی براشون صادر شد و عمدتا اینها کشته شدن. مسئله عمده چه بود که اینها، البته بهشون هر کدوم گفته شد که اگر اعلام براءت میکنید از منافقین به شما کاری نداریم، اما اگر اعلام براءت نمیکنید، اونایی که کشته شدن کسایی بودن که اعلام براءت نکردن. چه اعلام براءت نکردن؟ وقتیه که گمانشون این بود که منافقین دارن میان توی ایران و انگار میخوان حکومت رو سرنگون کنن، حکومت رو بگیرن، اینا اعلام براءت نمیکردن، یعنی با اونا همراه بودن. یه نکته این بود که خب در مقام تخاصم و دشمنی و اینکه عمده، شاید مثلا بیش از یک سوم، دو سوم، آمار دقیق نمیدونم، از کسایی که مرصاد حمله کردن کسایی بود تو زندان ها بودن و مشمول عفو شده بودن. اینها هم طبیعتا رضایت نداده بودن، اعلام براءت نکردن، با اونها همراهی کردن و خب حکم اعدامشون صادر شد. مسئله مهم اینه که میخوام مقایسه کنم این بحث رو که پیامبر یهود مدینه دفعه اول اون یهود رو گفت آقا شما بفرمایید برید، اما اینها عملا رفتن یک تو بحث تبوک رفتن در تبوک مستقر شدن و فتنه گری کردن، اسباب یک دشمنی جدی رو برای مسلمان ها فراهم کردن، یک جبهه جدیدی علیه مسلمان ها ایجاد کردند. و اگر پیامبر اینها رو ول می کرد، خب اونا مسلمان که نمی شدن، با پیامبر هم که از این جهت کنار نمی اومدن و عملا اینها دشمنان بهتری بودن که دشمنیشون مشخص بود و عملا یک جبهه جدید رو باید فراهم می کردن. خب بعد شما این دشمن بالفعل رو که شمشیر کشیده برای شما ولش کنیم که بره مجدد یه جبهه جدید برای شما ایجاد بکنن، کار درستی نیست، اصلا نمیشه این کاری کرد. لذا تاریخ هم نشون داد که بعد از مدتی توی خیبر اینا شروع کردن فتنگری کردن و یه جبهه جدیدی برای مسلمان ها ایجاد کردن. این هم نقطه بود که عملا حالا شما تو اگر مرساد اگر اینایی که عملا با وجود اینکه نظام به اینها باز یه پوهند داد که شما اعلام براءت بکنید و نکردن و با اونها همراهی کردن، اگه اینا امروز بودن چه بلایی سر ما می اومد؟ یعنی همین الان این منافقی نصف نیمه پیرمرد فشل حالا نشستن پای کامپیوترهاشون نشستن نمیدونن فلان، اینا طبیعتا دشمن بالفعلن و اگر نظام باشون رفتار کرده این گونه، مسئلهش اینه که دشمن بالفعل رو اجازه فعالیت ادامه بهشون نداده، درست هم هست. اما در خصوص مشرکین مدینه مکه دو تا نقطه دیگه وجود داره. یه نقطه اولش اینه که خب اینها عملا مسلمان شدن، عملا کسی غیر مسلمان اونجا باقی نموند و اونها عملا اتفاق نمی افتاد. نقطه دوم نقطه بود که فکر کنم آقای کنعانی اشاره کرده، عملا شما مکه شمشیر برای پیامبر نکشید، پیامبر بلکه حضرت امین نسبت به حتی خوارج تا قبل از اینکه شمشیر بکشن حضرت کاری نداشت، اینا منافق بودن، توطئه میکردن، نمیدونم شر ایجاد میکردن، اما حضرت امین کمک هم اونا میکرد. تازه وقتی حضرت به اونها مواجه شد و شمشیر کشید که اونها عملا دشمنیشون رو عیان کردن، شمشیر کشیدن، راهزنی کردن، آدم کشتن. اما مکه عملا چنین چیز اتفاق نیفتاد، هیچ کس شمشیر نکشید و عملا خب وقتی شمشیر نکشید شما چی رو میخواید بکشید؟ توی مکه، توی مدینه اونها عملا اومدن بوده 20-25 روز اونجا موندن، جنگ کردن، افرادی از مسلمان ها رو به شهادت رسوندن، زخمی کردن، آخرش انرژیشون تموم شد، چاره ای نداشتن. لذا فرق است بین این دوتا. و اگر یه جایی جنگ صلح میشه و اسیر گرفته نمیشه، یه جا اسیر گرفته میشه، حتما یک ملاک پیشینی بر او حاکمه. لذا نوع رفتارهای پیامبر مبتنی بر یک موضوع دقیق، یعنی دشمن و یعنی یهود مکه مدینه دشمن بالفعل، مشرکین مدینه مسلمان های بالقوه، فرق میکنن. در اینجا بعدن کانون اسلام خواهد شد، اونجا کانون فتنه خواهد شد، لذا با هم دیگه متفاوته. به همین خاطر هیچگاه در مقام جنگ نمیشود یک گونه رفتار کرد. اون نقطه هم فقط عرض کنم، این وقتا تا اینجا داره تمام میشه. در بحث تألیف قلوب، خب پیامبر به اینها سهمی از تألیف قلوب داد، اونها رو به اسلام انگار متمایل کرد، لااقل شر اونو از اسلام کم کرد. وقتی ملت ناراحت شدند و گلایه کردند، پیامبر فرمود که نگران نباشید، فوایدش بیشتر از اون چیزی که من دارم به اینها میدم. و بعدها فوایدش آمد، اونهای قدیم بهره‌مند شدند، اونها زکات دادن، عملا اونها وقتی زکات بدن، وقتی مالیاتشون رو بدن، طبیعتا بهره های مسلمان ها زیادتر میشه. از اون طرف خدمت شما عرض کنم که دولت برشون حاصل میشد و طبعا به همین اینها فوایدی گیرشون میومد و لذا پیامبر نه بر اساس یک منطق گم و نادانسته بلکه بر اساس منطق مشخص این رفتار رو انجام داد و در نهایت هم به نفع مسلمون ها شد. خیلی خب این بحث هم تمام. برخی از موارد هم اشاره باز قدی با همدیگه مرور میکنیم و اشاره به یک نقطه مشخصی برسیم. اگر نقطه داشته باشید در خدمتتون بگید.
استاد خسته نباشید.
خیلی متشکرم. خدا رسول محمد و آل محمد.
تشکر استاد.